بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنم از این دعوت و که این فرصت رو در اختیار قرار دادید تا به شما برادران و خواهرانم عرض ادب کنم و خداوند رو سپاسگزارم برای این فرصتی که پیش آمد. استاد محترم ریاست دانشگاه به دو سه زبان خوش آمد گفتند. امیدواریم روزی برسه که همه مسلمین جهان بیش از اون که با زبانهای غربی زبان استعمارگران آشنا باشند، زبان یکدیگر رو بدانند. و فعلا به همین مقدار اکتفا میکنم که سایا بهاگیا بر مصاحبه صلت الرحیمی. من این بحث رو از همین جا شروع میکنم. اولا این تعبیری که در بچنین جمعهایی صلت الرحیمی گفته میشه، معنیش اینه که ما و شما متعلق به یک خانواده ایم و این دید و بازدیدها که باید در جهان اسلام پس از این بسیار گسترش پیدا کنه، کمن و کیفن، در واقع نوعی صله رحم هست. پدر امت رسول خداست و همه ما متعلق به یک خانواده ایم و باید از این پس با زبان یکدیگر، با مشکلات یکدیگر، با توانایی های همدیگه بیشتر آشنا بشیم. ما اعضای یک خانواده ایم که در یکی دو قرن اخیر متاسفانه از هم جدا افتادیم. ریاست محترم دانشگاه فرمودن که برای ساخت و تربیت ملتی و امتی با ماهیت اسلامی که در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی تعامل و ارتباط آسان شده، ولی فرهنگ غرب فراگیر شد و فرهنگ مسلمین به حاشیه رفت و امروز تولید ابزاری غرب باعث تولید مفهومی شد، غلبه ابزاری غرب بر ما و شما باعث غلبه مفهومی شد. گرچه از جهانی شدن سخن گفته میشه، اما مراد جهانی شدن و جهانی سازی خاصی است و الا مسلمانان جهانی بودند. یه وقتی بود که از شرق تا غرب امت اسلام که شما میرفتید، علی رغم تفاوت قومیت ها و زبان ها و مذاهب، همه یک امت بودند، بنابراین جهانی بودند. این نوع جهانی شدن اسلامی رو مورد هدف قرار دادن و رابطه های ما و شما قطع شد تا بتونن یه فرهنگ خاص و هژمونی خاصی رو که متعلق به اونهاست جهانی بکنن. اگر جهانی شدن به مفهوم گسترش و حاکمیت جهانی سکولاریسم و مصرفگرایی و دنیا محوری باشه، بله یه پدیده غربی است. اما اگر جهانی سازی به مفهوم ارتباطات برابر فرهنگی و علمی و اجتماعی و اخلاقی بشریت باشه، یا مفهوم کاملا اسلامی است و نخستین جرقه های اون و سابقه های اون در امت اسلام زده شد، یعنی شناسنامه اسلامی داره. و من این رو به عنوان شعار و خطابه عرض نمی کنم، شما خودتون بهتر می دونید. امروز ما و شما رابطمون با هم قطع شده، کم شده و از طریق رسانه های دشمنان مشترک ما و شما همدیگر رو میشناسیم. و الا دیروز ما یکی بود. شما میدونید که اسلام با زبان فارسی وارد اندونزی و مالزی شد در جنوب شرق آسیا. زبان فارسی زبان دوم اسلامی بود و اساسا اسلام در ایران با زبان عربی آمد، اما از ایران به سمت چین و هند و شرق آسیا با زبان فارسی آمد. ولی امروز در سرزمین شما تقریبا کسی زبان فارسی نمیدونه. همینطور که رابطه ملت‌های مسلمان رو با خط و الفبای خودشون هم قطع کردن، امروز شما خود خط شما رو تغییر دادن که حتی جوانان شما متن عربی رو نتونن بخونن، متن سنت‌های فرهنگی گذشته خودتون رو نتونن بخونن. و این کار در جهان اسلام از اندونزی و مالزی تا ترکیه صورت گرفت توسط غرب. بنابراین ما و شما نگران نیستیم از گسترش ارتباطات و تکنولوژی و آسان شدن گفتگو و تفاهم در جهان. اینا چیزایی نیست که مسلمانان رو بترسانه. گسترش رسانه و ارتباطات به نفع مکتبی است که حرفی برای گفتن داره. ضعفا، آسیب پذیرها، از ارتباطات جهانی میترسند. اونایی که حرفی برای گفتن دارند، کاری برای کردن دارند، حرف نوعی و کار تازهی دارند، از جهانی شدن استقبال میکنند. بنابراین مسلمانان نسبت به مفهوم جهانی شدن یک موضع منفعل دفاعی و بزدلانه ندارند که مثل اینکه دین ما مثل اساطیر خرافی بسیاری از ادیان و مذاهب دیگه رو دست ما مونده و میترسیم ارتباطات بیشتر بشه، میترسیم در سطح جهان شفافتر بشیم باعث شکست بشه. ما معتقدیم اسلام هرچه بیشتر در سطح جهان شفاف بشود شانس موفقیت مسلمین بیشتر میشه. بنابراین ما از ارتباطات جهانی هیچ نوع نگران نباید باشیم. هرچه زمینه گفتگو بین ملت‌های مختلف جهان بیشتر بشه به نفع اسلامه و به نفع ملت هاست و به نفع اون فرهنگ و ایدئولوژی است که قدرت حل مشکلات بشر رو داره و باعث میشه که فریب و ناآگاهی کمتر بشه. ارتباطات جهانی چیز مثبتی است. معنیش اینه که ما علاوه بر مسائل محلی و ملی خودمون به مسائل جهانی، به مشکلات جهانی بیندیشیم، به دنبال روابط بشری عالی باشیم، برای مشکلات جهان به راه حل هرچه نزدیکتر بیندیشیم. منتها کاملا بستگی داره که ما با دست خالی وارد این عرصه بشیم یا با دست پر. منتها این مشروط به اینی که علارغم شعارهایی که میدن در فضای بین الملل، در اقتصاد جهانی، سیاست جهانی و رسانه‌های بین الملل دموکراسی واقعی، برابری حاکم باشه. متاسفانه چون این برابری در فرصت‌های جهانی وجود نداره و البته طبیعی است وقتی کسانی بر ارکان قدرت و ثروت و تکنولوژی در جهان در یکی دو قرن اخیر مسلط شدند به بقیه ملت‌ها فرصت برابر نمیدن. اونا میخوان بر بقیه مسلط باشن، اما ما ایم که باید هوشیار باشیم. بنابراین ما با جهانی شدن به مفهوم اول مشکلی نداریم، بلکه قطعا به لحاظ مکتبی به نفع مکتب ماست، چون یه مکتب اسلام دین فطریست، دین عدالت و از حقوق همه بشر سخن میگه و از به دنبال سعادت و کمال مادی و معنوی همه بشریت. اسلام دین یک نژاد خاص نیست، دین قوم خاص نیست، دین یک طبقه خاص نیست. اسلام دین یک ملت خاص، منطقه خاص نیست. اسلام دین عرب و ترک و فارس نیست. اسلام دین جهانی است. خدای متعال پیامبر اکرم رو فرستادند، فرو فرستاد وحی را، ارسلناک للناس کافه، برای همه بشریت. بنابراین جوهر این مکتب جهانی است، هم در شروعش و هم در پایانش که پایان تاریخ با قرائت اسلامی و دینی، اون فرزند پیامبر که موعود آخر الزمان است، مهدی که در روایات شیعه و سنی در مورد اصل مهدویت اشتراکه. یکی از مفاد دکترین مهدویت جهانی شدنه، چون یک رژیم حقوقی، یک رژیم سیاسی، یک رژیم اقتصادی، یک رژیم معرفتی توحیدی و عادلانه بر سراسر جهان حاکم خواهد شد، جهان اسلامی و اسلام جهانی. بنابراین ما از جهانی شدن به این مفهوم نه اینکه نگران نباید باشیم، بلکه باید استقبال کنیم. البته مشروط به اینکه ضعف‌های خودمون رو برطرف کنیم، والا اگر ضعیف وارد یک عرصه رقابت، اون هم رقابت نابرابر شدی، چه در عرصه اقتصادی چه فرهنگی، از پادر خواهی آمد. باید تقویت بشیم، قوی کنیم خودمون رو و وارد این عرصه بشیم. بنابراین اگر بپرسند که دیدگاه شما راجع به جهانی سازی یا جهانی شدن چیست، طبیعتاً میپرسیم و باید بپرسیم. این سوال کمتر پرسیده میشه ولی منطقی است که پرسیده بشه که جهانی شدن چه چیز. راجع به جهانی شدن بدون متعلق خاص که نمیشه اظهار نظر یا ارزش گذاری کرد. جهانی شدن چه چیز؟ بگو جهانی شدن چه چیز تا پاسخ بدم آری یا خیر، ارزش گذاری کنیم. حالا سوال اینه که اون چی که غرب میخواد جهانی کنه، که خود غرب است، هژمونی غرب، فرهنگ سرمایه‌داری مادی غرب است و که امروز در ایالات متحده تجسم پیدا کرده، آیا اون فرهنگ ظرفیت جهانی شدن داره یا اسلام. اون فرهنگ جهانی سازی در اون فرهنگ یک پروژه است به مفهوم، اسمش جهانی سازی است اما مفهومش غربی سازی جهان یا جهانی سازی غرب و آمریکاست به طور خاص. این همون پروژه استعماری قدیم اروپا و بعد آمریکاست که در این دو سه قرن اخیر بر قاره‌های دیگر در تمام عالم اعمال شده به دنبال حاکمیت سرمایه‌دار غربی سفید پوست سکولاره بر کل بشر. یعنی چند تا قید داره، محدودیت داره. اولا طبقاتی است و این نخستین دلیل برای که این نمیتونه جهانی باشه. در درجه اول متعلق به سرمایه‌دارانه. ثانیاً غربی است، ماهیت نجات پرستانه داره. اینا وقتی از حقوق بشر و کرامت انسان اینا صحبت میکنن، مرادشون از صلح و امنیت و اینا صحبت میکنن، از جامعه جهانی صحبت میکنن، مرادشون واقعا کل بشر و کل جهان نیست. مرادشون سفید پوست سرمایه دار غربی است. هم به لحاظ طبقاتی محدودند نه جهانی، هم به لحاظ نژادی ماهیت نجات پرستانه دارن و هم به لحاظ ایدئولوژی و مکتب جهانی نیستند. صحبت اینه که اون چه که ماهیتاً جهانی نیست چرا باید جهانی شود؟ اونم با زور، با استفاده از ثروت و قدرت و تکنولوژی، نه با گفتگوی آزاد. اسلام نه طبقاتی است، متعلق به سرمایه‌دار نیست، مال فقیر و سرمایه‌دار، مال همه بشریت. نه نژاد پرستانه است، کل بشر رو بنی آدم و فرزندان یک خانواده میدونه. و نه غیر فطری و مادی است، بلکه از خدای همه بشر سخن میگه و به دنبال سعادت همه بشره. حالا وجدان جهان داوری کنه کدومی که از این دو دیدگاه صلاحیت و قابلیت جهانی شدن رو دارند. یعنی اما جهانی سازی به مفهوم دوم که اونا دارن تعقیب میکنن، یک ماهیت ترکیبی و پلورالیستی نداره. اتفاقا علارغم شعارهایی که میدن، جهانی سازی به عنوان پروژه‌ای که اتاق فرمان غرب، سرمایه‌داری غرب داره در دنیا هدایت میکنه و از اون سخن گفته و میگه، به دنبال یک ترکیب پلورالیستی از کل فرهنگ‌ها و رعایت حقوق همه ملت‌ها هرگز نیست. که اگر این بود باز قابل فهم و قابل دفاع بود، به این معنا که بگن آقا ادیان مختلف، مکاتب مختلف، آیین‌های مختلف همه بیان مشارکت کنن در ساختن جهان جدید، همه حرفاشون رو بذارن رو میز، بحث کنن، گفتگو کنن، هر چه که منطقی تر بود، هر چه که بشریت بیشتر پذیرفت اون اعمال بشود. یا اگر از اقتصاد جهانی سخن میگی، جهانی شدن اقتصاد، واقعا حقوق همه جهان در اقتصاد دیده بشه. اگر از جهانی سازی نهادهای سیاسی جهان بحث میکنی، همه ملت‌ها حقوق برابر داشته باشند، نه اینکه در سازمان ملل شورای امنیت چند کشور صاحب بمب اتم، چند کشور بر کل جهان مسلط باشن. این کجاش جهانی سازیه؟ این یعنی حاکمیت چند قدرت که امکان تخریب و آدمکشی بیشتر دارند، ثروت و قدرت و تکنولوژی بیشتر در اختیارشونه، بر بقیه جهان حکومت کنن. اسم اینو گذاشتن جهانی سازی، اسم اون چند کشور هم گذاشتن جامعه جهانی. جهانی سازی اگر همونطور که ادعا میکنن دموکراتیک و پلورالیستی میبود، گرچه به لحاظ مبنایی او هم قابل نقده، اما باز قابل قبوله، منصفانه بود. اما اون چی که اونا دارن میگن یک ترکیب مدیریت شده توسط خودشونه. هر ترکیبی یک ماهیت غالب داره، یه بخشای تابع یه بخشای غالبن. این در واقع اون چی که اونا ازش تعبیر میکنن به نام جهانی سازی، مرادشون جهانی سازی هژمونی خودشونه. همونطور که عرض کردم ارزش‌های مادی اونها باید بشه ارزش‌های حاکم بر جهان، تعریف اونا از نظام سیاسی باید بشه تعریف حاکم بر جهان، منافع اقتصاد سرمایه‌داری اونها باید بشه اقتصاد حاکم بر جهان، و بقیه اقتصادهای جهان باید مثل پیچ و مهره و قطعاتی در ماشین سرمایه‌داری عمل بکنن. این جهانی سازی برخلاف اون جهانی شدن نوع اول کاملا غیر منصفانه و اتفاقا غیر جهانی سازی است، به یک معنا کاملا قطبی سازی جهان است. بنابراین روشن باشه که این وسط داره یک کلاهبرداری کامل و تمام عیار داره صورت میگیره پشت الفاظی مثل جهانی سازی و جهانی شدن، حقوق بشر جهانی، اقتصاد جهانی، اقتصاد باز، بازار آزاد، رسانه‌های آزاد و جهانی. پشت این کلمات زیبا اونی که واقعیت داره تک قطبی شدن جهانه، چون از نظر اونا اون رسانه‌های جهانی همه باید یه حرف بزنن، حرف اونا رو. اقتصاد جهانی و بازار آزاد باید منافع یک منافع به طور خاص هدفگیری بکنه، او اولویت داره بر منافع بقیه بشریت و اون منافع کمپانی‌های سرمایه‌داری صهیونیستی غربه که بازارهای جهان رو اشغال کردن. دانشگاه‌های جهان باید یک مدل، یک الگو از علوم اجتماعی و علوم انسانی و دین شناسی، فلسفه دین رو آموزش بدن، اونی که اونا معتقدند بهش و اونا می‌نویسن، اونا رو باید همه جهان ترجمه کنن و تو دانشگاه‌هاشون تدریس بکنن. نظام‌های حقوق بشری باید اولا حقوق بشر رو طبق مبانی مادی اونا تعریف کنن، نه مبانی اسلامی یا سایر مکاتب. و از اون مهمتر در مقام عمل حقوق بشر کاملا سیاسی برخورد میشه. اونجایی که منافع سرمایه‌داری مطرحه، حقوق بشر، حقوق حیوان، حقوق گیاه برجسته میشه. ولی جایی که منافع اونا اقتضا میکنه، به راحتی صدها هزار انسان رو، میلیون‌ها انسان رو با بمب اتم، با بمب‌های میکروبی، با جنگ افروزی، با ترور و بمب‌گذاری نابود میکنن. جان بشر مساوی نیست. جان یه عده‌ای گرانه در غرب، جان بقیه بشریت ارزانه. هزار هزار میتونن کشته بشن، سرزمین‌هاشون اشغال بشه. کاری که در فلسطین، در عراق، در افغانستان کردن، کاری که در سومالی کردن، در سودان میخوان بکنن، تهدیدهایی که علیه ایران میکنن، اینا روشن بشه. بنابراین هدف تک قطبی کردن جهان است، به خصوص بعد از سقوط شوروی کمونیسم، و میخوان نظام سرمایه‌داری با ایدئولوژی لیبرال، همون استعمار قدیم رو به شیوه‌های فرهنگی و آکادمیک و روشنفکری و رسانه‌ای بر جهان حاکم کنه، چون احساس کردن زورشون نمیرسه همه جهان رو مثل قرن 18 و 19 اشغال کنن. گرچه الان دوباره بعد از شکست‌هایی که خوردن و به خصوص بعد از انقلاب اسلامی در ایران و جنبش‌های اسلامی و بیداری اسلامی که شروع شده، دوباره مجبور شدن به همون روش‌های قرن 18 و 19، یعنی اشغالگری، برگردند. ولی در درجه اول اونا میخوان از طریق فرهنگ، رسانه، زبان و آکادمی و دانشگاه بر جهان مسلط بشن تا احتیاجی به لشکرکشی برای تأمین منافعشون نداشته باشن. اگر جهانی شدن میگن، اونا به این هدف و به این معناست، نه به اون معنایی که ما عرض کردیم. یه تعبیری داره روژه گارودی رو که بعد نامش رو رجاء گارودی گذاشت، بعد که مسلمان شد میشناسید. ایشون رهبر حزب کمونیست فرانسه و از رهبران کمونیست بزرگ اروپا بود که بعد از انقلاب اسلامی مسلمان شد، انقلاب ایران. ایشون یک نظریه پرداز برجسته‌ای بود و به خاطری که علیه صهیونیسم در اروپا موضع گرفت، بازداشت شد، محاکمه شد و اصلا همه تریبون‌ها و رسانه‌ها رو ازش گرفتن. همین چند هفته پیش از دنیا رفت. مرحوم رجاء گارودی یک تعبیری داشت، ایشون میگفت که راجع به همین مسئله جهانی سازی، میگه جهانی سازی یه اسمی است که سرمایه‌داری غرب گذاشته رو نظامی که قدرتمندان و سرمایه‌داران بتوانند با ادعای بازار آزاد، آزادی علمی، رسانه‌های آزاد و کلمات قشنگ از این قبیل، با این ادعاها بتوانند یکی از تردستانه‌ترین دیکتاتوری‌هایی که در تاریخ بشر به خودش دیده در سطح جهان اعمال بکنند، روابط ضد انسانی را بر ملت‌های آسیب‌پذیر و ضعیف‌تر جهان به نحوی مسلط کنند که ملت‌های تحت ستم دست اربابانشون رو هم ببوسند و از اونا تشکر کنند که شما بر ما دارید آقایی میکنید. میگه این دیکتاتوری اینقدر پیچیده است که ملت‌هایی که اقتصاد و فرهنگ و منافع و کرامتشون به تاراج میره، تا آخرم متوجه نمیشن که تحت ستم و تحقیر قرار گرفتن، بلکه احساس میکنن مدیونن و باید یه جوری از این دین بیرون بیان و تشکر بکنن از اربابشون. نمیفهمن او با اینا چه کرد، میدونید بعد از انقلاب اسلامی و امام خمینی یک موج عظیمی در اروپا و آمریکا ایجاد شد که روشنفکران برجسته چه چپ و سوسیالیست و چه لیبرال به سمت اسلام توجه کردند و حتی خیلیشون مسلمان شدند که یکیش همین رجا گارودیس. ایشون یه تعبیری داره میگه که ببینید وقتی اروپا میگه جهانی شدن منظورش چیه؟ غرب. اینا به آمریکای لاتین رفتن و آفریقا و آسیا و هر جا رفتن اولا دین و مذهب مردم رو هر جا تونستن تغییر دادن و هر جا نتونستن قتل عام کردن. زبانشون رو تغییر دادن، گفتن باید شما با زبان ما حرف بزنید. خط و الفباشون رو تغییر دادن، گفتن باید به خط ما بنویسید، به خط لاتین بنویسید. آموزش زبانهای خودشون رو استعمارگران غربی در کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا اجباری کردن، که هنوزم در مدارس اکثر کشورهای اسلامی میدونید آموزش زبانهای اینا مثل زبان قرآن و دین بلکه از اون مهم بیشتر واجبه، یعنی مجبورن بخونن. گارودی میگه که این کجاش جهانی سازی است؟ این تحمیل خود بر جهان است، نه جهانی سازی. و بعد نمونهاشو شما ببینید، اینا خودشون مسیحی نبودن، استعمارگران میرفتن مردم دنیا رو مسیحی کردن. در آمریکای لاتین تمام ملت اونجا رو به زور با کشتار میلیون ها آدم هم منابعشون رو غارت کردن، هم به زور مسیحی و کاتولیکشون کردن. الان کاتولیکای آمریکای لاتین از کاتولیکای خود اروپا بیشترن، یعنی مردم اروپا کاتولیکاشون خیلی کمترن از آمریکای لاتین. زبانشون رو تغییر دادن، تمام مردم آمریکای لاتین به زبان اسپانیایی صحبت میکنن، برزیل هم به زبان پرتغالی صحبت میکنه چون مستعمره پرتغال بوده. انگلیس، فرانسه، بعد آمریکا، هلند، پرتغال، اسپانیا در مقاطع مختلف، اینا هر جا رو گرفتن در سه قاره دیگه و چهار قاره باید گفت چون اقیانوسی استرالیا هم همینطوره، در چهار قاره دیگر هر جا رو گرفتن اینا رو مجبور کردند لباسشون، خطشون، الفباشون، فرهنگشون، زبانشون همه رو بذارن کنار، باید به زبان ما صحبت کنید. امروز در تمام مدارس کشورهای اسلامی آموزش زبان اونا واجب و الزامی است. البته من نمیگم الان باشه یا نباشه، ولی میخوام بگم این تعبیر گارودی رو دارم عرض میکنم. هر جا رو فرانسوی‌ها گرفتن باید زبان فرانسه اجباری شد تو مدارسشون، هر جا انگلیسی ها گرفتن انگلیسی، هر جا هلندی ها گرفتن هلندی، پرتغالی همینطور، تا الان هم دارن ادامه میدن. وقتی زبان اجباری شد، زبان یک ملت دیگری اجباری شد در ملت های دیگه، اون زبان دریچه ورود فرهنگه و دریچه ورود تسلط فرهنگی است. و بعد چرا اون زبان فقط؟ این همه زبان در دنیاست، چرا فقط زبان انگلیسی؟ چرا فقط زبانهای خاص؟ برای که اینا در قرن 19 بر کل جهان حاکم شدن و همه بشریت رو مجبور کردن، گفتن همه شما باید به خط و الفبای ما بنویسید و باید با زبان ما سخن بگید، حتی با هم دیگه. یعنی امروز من مسلمان و توی مسلمانم به زبان انگلیسی باید با هم صحبت بکنیم. چرا؟ اینا اسمش جهانی شدنه؟ یا اسمش جهانی شدن فرهنگ انگلیسی آمریکایی صهیونیستی بر جهانه؟ یا هلندی یک زمانی؟ اینا از تعبیرات خیلی مهمی است که روشنفکران اروپا، منتقدین، کسانی مثل روژه گارودی بر زبان آوردن. ما میتونیم به دو شیوه با وضع موجود مواجه بشیم. یک، فعالانه. دو، منفعلانه. بحث اینی که کدام یک از این دو تفسیر و دو روش از جهانی شدن مد نظر ما باشه و الگوی ما قرار بگیره. تفسیر فعال اینه که چه سهمی از امکانات فرهنگسازی جهانی داریم و چه سهمی باید داشته باشیم، چطور میشه این سهم رو افزون کرد، چطور میشه حرف برتر زد و کار برتر کرد. تفسیر دوم تفسیر منفعلانه است، صرفا واکنش، چون احساس کنی که ما در حال زوالیم، در حال فراریم، باید مدام سبکتر بشیم و هرچه بیشتر از عقاید و اصول و ارزشامون رو دور بریزیم تا بتونیم بمانیم و به زندگی یک زندگی فروتر و منفعلانه ادامه بدیم. و با این استدلال که امر مسائل جهانی تقسیم میشه به کهنه و نو، امر کهن نمیتونه در برابر امر نو مقاومت بکنه، در حالی که نو و کهنه مفاهیم ابزاری است، مفاهیم ارزشی نیست، مربوط به ابزاره نه مربوط به افکار. و همینطور زندگی دینی و زندگی سکولار، زندگی اسلامی و زندگی کافرانه یا مشرکانه
یا شکاکانه، اینا هیچ کدوم یکی نو و یکی کهنه نیست، اینا تقریبا همزاد و دوقلو هستند. انتخاب دینی یا انتخاب دنیا محور در زندگی و در تمدن سازی با هابیل و قابیل شروع شد. نو و کهنه به لحاظ ارزشی نداریم. در بحث منفعلانه جهانی شدن، ما و شما مثل موش در برابر مار در یک اتاق دربسته هیپنوتیزم میشیم. ملت‌های ترسیده و مرعوب شده، هیپنوتیزم شده، قفل شده، دست از خطشون و الفباشون و لباسشون و تغذیهشون و عرصه خانواده و همه چی منفعلن و تبعیت محض میکنن، وادادن، مصرف کنندن، درجه دو میشن، منزوی میشن تا مواظب باشن کمترین صدمه رو بخورن، در حالی که بیشترین صدمه رو میخورن. فکر میکنن اسلام یک میراث کهنه یه رو دستمون مونده. این میشه برخورد ضعیف و منفعلانه. اما مواجهه فاعلانه و فعالانه با جهان امروز در عرصه تربیت و سیاست و اقتصاد بدون تمدن سازی مجدد نمیشود. راه حل اینه، ما و شما دوباره باید در شرق و غرب جهان اسلام، از مراکش و بالکان، بوسنی تا مالزی و اندونزی، باید دوباره همه به مثابه یک امت عقلمون رو فعال کنیم، منظم بشیم، به سنت پیامبر و به آموزه‌های قرآن عمل کنیم، از مصرفگرایی مختارانه و گزینشی یا مصرفگرایی مجبورانه محصولات ابزاری و بعد فرهنگی غرب بریم به سمت تولیدگری در عرصه مفاهیم و در عرصه ابزارها. این تنها راهه. ما باید دوباره تمدن سازی کنیم و این امکان وجود داره. اما نقطه شروع کجاست برای تمدن سازی اسلامی در عصر جدید؟ بنابراین راه حل فرار از جهانی شدن و جهانی اندیشیدن و ارتباطات جهانی نیست. این فرار ممکن نیست و به ضرر ما تمام میشه. پاسخ ما اینه، جهانی شدن آری، اما غلبه شما بر جهان خیر. جهانی شدن علم و ارتباطات و فرهنگ و رسانه آری، اما این که به نام جهانی شدن یک جریان خاص بر جهان حاکم بشود و حاکم بماند در عرصه سیاست و اقتصاد و دانشگاه و رسانه و همه چی، این نه، این جهانی شدن نیست و ما باش مخالفیم. این قطبی شدن جهان است، نه جهانی شدن. و بعد صحبت از تربیت میشه اینجا. تربیت فقط موعظه نیست. شما عملا با ساختارهای اقتصادی و سیاسی و پارلمانی و دانشگاهی و رسانه‌ای دارید تربیت میشید، دارید تربیت میکنید و تربیت میشید. جریان اقتدار طلب جهانی چون متاسفانه به لحاظ تکنولوژی و ثروت و قدرت دست برتر رو داشته در یکی دو قرن، عملا داره نسلها و ملتها رو تربیت میکنه. تربیت فقط با زبان نیست. ساختارها و قوانین و رسانه‌ها وقتی یک ملتی رو شرطی کردن، شرطی سازی کردن، دارن عملاً اون رو تربیتش میکنن. وقتی دانشگاه و پارلمان و رسانه و همه چیز ما مقلد بودیم بدون چون و چرا و فقط مصرف کننده و فقط ترجمه کننده و فقط وارد کننده، در اقتصاد وارد کننده، در علم ترجمه کننده، در اقتصاد، در سیاست، در نهادهای اجتماعی مصرف کننده، وقتی این طور بود شما عملا اونا دارن شما رو و ما رو دارن تربیت میکنن. ما فقط با کلام موعظه میکنیم. نهادهای دینی منفعل و ضعیف و در حاشیه. شما میدونید که چرا اینقدر امروز دارن با برادران شما، خواهران شما در ایران مخالفت میکنن؟ چون در دانشگاه های ایران بچه جوانان مسلمان ما گفتن بدون وابستگی و تکیه به دیگران ما پیشرفته ترین تکنولوژی ها رو خودمون میسازیم و دارن میسازن. چون دارن موفق میشن اینقدر تحریم و تهدید به جنگ و تحریم اقتصادی و ایناست. اونا گفتن ملت ها فقط زیر سایه ما میتونن پیشرفت کنن به شرطی که وابسته به ما و ریزخار ما باشن. ملت ما گفت نه، ما بدون وابستگی پیشرفت میکنیم. خب امروز جوان برادران و خواهران شما در دانشگاه های ایران ماهواره به فضا فرستادن، پیشرفته ترین هواپیماها و موشک ها رو ساختن، در حالی که ما 30 چند سال تحریم مطلقیم. انرژی هسته ای رو خودشون تولید میکنن، در صدها رشته علمی و تکنولوژیک دارن به رکوردهای جهانی میرسن و دارن عبور میکنن به زودی. اونا از دست ملت ما به خاطر بمب اتم عصبانی نیستن، چون خودشون بمب اتم دارن و میدونن که ما دنبالش نیستیم. اونا از این که جوانان مسلمان ایران الگو بشن برای جهان اسلام که ما بدون وابستگی و سرسپردگی به غرب پیشرفت میکنیم، از این میترسن، نمیخوان این خط شکسته بشه. جهانی شدن وقتی است که دیدگاه همه مکاتب در عرصه علوم انسانی و اجتماعی در همه جهان تدریس بشه، دیدگاه های مختلف همه جهان در دانشگاه های مختلف همه جهان آموزش داده بشه، این میشه جهانی شدن. اما اینه که اتفاق افتاده و میفته و اونا میخوان اینه که فقط دیدگاه های یک مکتب از غرب اونم در تمام جهان تدریس بشه، دیدگاه های چند تا مکتب خاص، یک گفتمان خاص در همه جهان تدریس بشه. این کجاش جهانی شدنه؟ این که ضد جهانی شدنه. با ریاست دانشگاهتون قبل از جلسه داشتیم صحبت میکردیم، پرسیدم در دانشکده های شما تو حوزه های علوم انسانی و علوم اجتماعی چه متونی تدریس میشه؟ آیا همین متونی است که از غرب میاد فقط علوم سیاسی ایناست، علوم اجتماعی همونه، روانشناسی، تعلیم تربیت همه همیناست؟ گفتن بله متاسفانه. خب این وضعیت در همه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی متاسفانه هست. این اسمش جهانی شدن نیست، این اسمش تسلط یک گفتمان و ایده است، یک پارادایم بر کل جهان. شما میدونید کی میتونید ما و شما تمدن سازی مجدد کنیم، میتونیم استقلال برسیم؟ وقتی که تو عرصه های علوم اجتماعی و علوم انسانی گزاره های تجربی و گزاره های عقلی که اونا اسلامی و غیر اسلامی و شرقی غربی نداره، از هر جای دنیا هست، برای همه قابل استفاده است، به شرطی که عقلی و برهانی باشد نه ادعای عقل، به شرطی که واقعا تجربی باشد نه ادعا، نه اینکه ایدئولوژی های مادی رو به اسم عقل و تجربه به خورد ما و شما بدن که دادن. اون وقتی که در کنار این گزاره های عقلی و تجربی، گزاره های عقلی و تجربی که جهانی است، اگر در ذیل مفاهیم قرآنی، انسان شناسی قرآن مطرح شد، این میشه علوم انسانی و علوم اجتماعی قرآنی، دینی، اسلامی، نه اینکه عقل و تجربه رو تعطیل کنه. اما عقل و تجربه در ذیل ایدئولوژی های مادی دیگه نباشه، عقل و تجربه در ذیل تفکر توحیدی باشه. اگه این شد، اون وقت هم شما و ما میتونیم حقیقتا مستقل باشیم و تمدن سازی بکنیم و جهانی هم بشویم. شرط اولش اینه که ملت‌های مسلمان استقلال پیدا کنن، استقلال سیاسی، نظامی، استقلال به خصوص فرهنگی. شرط دوم این که به اسم اسلام تهجر نداشته باشیم، مذاهب اسلامی همدیگر رو تکفیر نکنن، همه برادر باشن، بر سر مسائل اختلافی گفتگو کنن، مذاهب مدام در رفت و آمد بودن. شما میدونید اصلا اولین باری که اسلام به همین اندونزی آمده از طریق شیعیان اثناعشری بوده، شیعیان یمنی و ایرانی بودن. اولین بار که نام اسلام به اینجا رسید و هندوها و بودایی ها مسلمان شدن. خب در از اون طرف در ایران اکثر علماء اهل سنت ایرانی هستن، از ماتوریدی و فخر رازی و غزالی و اینا همه ایرانی و خراسانی هستن. بنابراین همه جهان اسلام برادر و خواهرن، مذاهب با هم متفاوت گفتگو میکنن، 90% اشتراکات، 10% اختلاف نظره، اونم باید گفتگو بشه. پس مسئله بعدی اینه که تهجر و تفرقه نباشه و ارتباطات ما با هم دیگه فعال باشه و ادامه پیدا کنه. اگر دوستان نکته‌ای دارن مایلم که بشنوم. و السلام علیکم و رحمت الله.